قطعا رغبت نشون میدن.
صد درصد
اولین مورد رو پیدا کردیم که
حتی به نظرم آقای دکتر ببخشید ما در اون کلاس اولیه موضوع دوم رو هم میتونیم بهش بپردازیم،
غیر مستقیم.
بله غیر مستقیم دقیقا میشه اثرگذارتر
باشه. جالبه بدانید ما تو روایاتمون داریم عبادت 70 جزء داشته باشد بهترین آن کسب و کار حلال است، روایت داریم عبادت 10 جزء داشته باشد 9 دهمش کسب و کار حلال است.
چون اصلا اخلاقیات هم در ذیل اون آمده. بله. اگر درست آموزش بده.
خانم عباس، رادیو تلویزیون قاعدتا نماینده مردمه، اتفاقا ایام ایام انتخاباته. منم این چند وقت اخیر دارم مناظرات رو اتفاقا دنبال میکنم، گفتگوها رو دارم دنبال میکنم. من عرضم اینه، آیا رؤسای محترم جمهور موظف هستن نسبت به سواد مالی نوجوان توجه داشته باشن یا خیر؟ آیا آموزش پرورش موظف هست؟ آیا آموزش عالی موظف است؟
چون این عزیزان گرداننده اقتصاد آینده این کشور هستن.
خب حالا من میگم که خانم علی‌عباس بزرگوار، من میگم چرا از این فرصت استفاده نمی کنیم؟ چرا حالا که نسل زد این مقدار علاقمند به مسائل اقتصادی است، این مقدار علاقمند به تولید، به کسب درآمده، چرا ما از این ظرفیت استفاده نمی کنیم و این رو یک تهدید فرض می کنیم؟ چند هفته پیشتر که ما گفتمان راجع به بحث نسل زد رو آغاز کردیم، یک جمله رو عرض کردم، همچنان من اون جمله‌ام تأکید دارم. چند سال بعدتر چراغ قوه به دست میگیریم، کوچه پس کوچه این شهر میگردیم نسل زد پیدا بکنیم و از ظرفیتاش استفاده کنیم، از قابلیتاش استفاده کنیم، از استعدادها و توانمندیاش استفاده کنیم. خب پدران و مادران و بزرگوار اولین مورد مشخص شد. شما میخواید با فرزندت باب گفتگوی مشترک واکنی، باب ارتباط مشترک واکنی، لطفاً در زمینه سواد مالی و مهارت‌های کسب و کار ببین چه کاری میتونی با فرزند خودت داشته باشی، چه گفتمانی میتونی داشته باشی. واقعاً من واقعاً سوالم اینه، خیلی دوست دارم عزیزانی که دارن برنامه ما رو دنبال میکنن همین الان به برنامه خانه و خانواده که برنامه خودشون هست، صدای خودشون هست، پیامک کنن بگن آخرین باری که با فرزندشون در زمینه کسب و کار و سواد مالی گفتگو داشتن کی بوده و کیفیت گفتگوشون چگونه بوده.
بله.
یه وقتایی کیفیت گفتگو گمون این شکلی است، من به سن و سال تو بودم چند نفر رو پوشش میدادم، من به سن و سال تو بودم خرجی چند نفر رو میدادم. این گفتگو رو ما نمیپذیریم. ما اصلا اگر به من بگن آیه صدر شما که با نسل زد این همه در ارتباطی، توی مدارس و دانشگاه و حضور داری، مهمترین سموم رابطه بین والدین، اولیا و دانش آموزان و دانشجویان رو بگو، این چند تا کلمه رو میگم. یک، امر و نهی. نسل هستن که خیلی تابع امر و نهی
نیستن.
دو، نصیحت های افراطی، والدگری های افراطی رو والدهای نصیحتگر رو زیاد نمیپسندن. سه، انتقادهای بویژه نسنجیده. یه وقتایی شاید انتقادهای منصفانه رو هم به راحتی نپذیرن، تا چه رسد به انتقادهای غیر منطقی نسنجیده. چهار، مقایسه. میخواید ارتباطتون رو با فرزندتون قطع کنید، هر یک از این چهار تا کار رو بکنید، همین امروز میتونید ارتباطتون رو با فرزندتون قطع کنید. خانم علی‌عباس اجازه دارم برم سراغ راهکار دوم؟
بله،
چون
بله،
اصرار
بفهمه.
داشتیم که توی این برنامه راهکار بدیم. خیلی دوست دارم نظرتون رو راجع به راهکار اول بدونم. غیر ممکن بود؟
اصلا غیر ممکن نبود، به نظرم فقط یه ذره وقت گذاشتن میخواد.
یک سال این خواسته نابجایی بود، اینکه فرزنده، اینکه نسل زد میگه آقا برای من بستر کسب و کار ایجاد کن، برای من بستر سواد مالی ایجاد کن، ایرادی داره؟ اشکالی داره؟
آقای دکتر متاسفانه بعضی از والدین ما درباره بسترهای مالی عصر حاضر اطلاعاتی ندارن و بعد وقتی بچه باهاشون حرف میزنه، به جای اینکه بشینن دوتا گوش داشته باشن برای شنیدن ایده هاش و اگر سوادی داشته باشن نسبت به اون مسئله شروع کنن به گفتمان و رسیدن به یه نقطه مشترک، شروع میکنن تو سر بچه زدن که این چه فکرهای بی خودی تو داری.
خانم علی‌عباس اگر حتما شنیدید که آموزش خواندن و نوشتن رسما از چند سالگی آغاز میشه؟ 6-7 سالگی.
6-7 سالگی بله.
آموزش سواد مالی رسما از چند سالگی آغاز میشه؟ رسما از 10 سالگی باید آغاز شه. یعنی 15 سالگی بچه ما بایستی سواد مالی رو آموزش دیده باشه، طوری که در 18 سالگی به یک استقلال حداقلی نسبی رسیده باشه. خب بچه ما در اون دوره طلایی که بایستی آموزش سواد مالی رو ببینه، یعنی فاصله 10 تا 15 سالگی
بله.
نسبت به سواد مالیش توسط پدر و مادر، توسط مدرسه، توسط حالا بعدترها در سنین بالاتر دانشگاه مورد بیمهری و بیتوجهی قرار میگیره، بعد یک عالمه هم سرزنش میشه، بعد هم دغدغه جوانی جمعیت رو داریم بیان که فرصتی رو برای ازدواج او با کسب و کار فراهم کرده باشیم. خب اگر ما دغدغه جوانی جمعیت رو داریم، دغدغه فرزندآوری رو داریم، از اون سو بایستی به فکر امکان ازدواج و اشتغال و کسب و کارش هم باشی. خب بریم سراغ راهکار دوم.
بله بفرمایید.
گفتیم که نسل زد نسلی است که به شدت با شبکه‌های اجتماعی در ارتباطه. حالا جالب اینجاست، در این حال که علاقمندی شدیدی به راه اندازی یک شبکه اجتماعی برای خودش داره، در این حال احساس تنهایی هم داره.
بله.
الان شما میرید میبینید دانش آموز پایه 11 12 برای خودش یک شبکه اجتماعی دارد، توی فضای مجازی کلی دنبال کننده دارد و خیلی رو هم دنبال می کند، اما در این حال وقتی باهاش صحبت می کنیم احساسی از تنهایی دارد. فعلا این بحث احساس تنهایی او مورد گفتگوی ما نیست. اما بنده آمدم با نسل زد گفتگو کردم، رفتم تو مدرسه باشون نشستم، گفتم که میشه به من بگید که بیشترین فعالیت شما در شبکه‌های اجتماعی چی است؟ آقا این حرف من نیست خانم العباس، داد و فغان و فریاد از کارشناس هایی که از عزیزانی که خودشون و نظر خودشون رو نظر قاطع و نظر نهایی میدونن. آقا نسل زد خودش میگه من چرا در شبکه های اجتماعی هستم. من سه تا از دلایلی که گفتن رو عرض کنم.
بفهمید.
یک، میگه اونجا هستم برای برقراری یک سری ارتباطات، دوست دارم یک سری ارتباطات برقرار کنم،
یعنی دیده شدن و شنیده شدن
مثلا. دو، میگه اونجا هستم برای گردآوری یک سری اطلاعات، یک سری اطلاعاتم رو لازم میبینم از شبکه‌های اجتماعی جمع‌آوری کنم. سه، میگه اونجا هستم برای راه اندازی یک سری معاملات، تجارت، کسب و کار دوباره. حالا موارد دیگه یا هم خودشون گفتن دا، مثلا میگه من اونجا هستم برای دیده شدن، من اونجا هستم برای سرگرمی. اصلا میگه اینقدر این نسل شفاف و واقع‌گراست.
بله.
میگه آقای صدرا، بعضی از ماها با یک سری آدرس های جعلی توی شبکه‌های اجتماعی هستیم، پسر هستیم میگیم دختریم، دختر هستیم میگیم پسریم، 40 سالمونه میگه 20 سالمونه، 20 سالمونه میگیم 40 سالمونه. خب همه اینها رو هم با همون به راحتی گفتگو میکنن دا. اما من فعلا روی سه تا کار بکنم چون بس مشترکاته. یک سال، آیا شبکه‌های اجتماعی یک بستر مناسب برای ایجاد یک سری ارتباطات هست یا نیست؟
هست.
خب حالا یک سال چه ایرادی داره پدر و مادر امشب بنشینه راجع به اهمیت ارتباط در شبکه‌های اجتماعی، راجع به ضرورت ارتباط در شبکه‌های اجتماعی؟ مگر دنبال یک پدیده مشترک برای گفتگو نبودیم؟
بله.
خب بنشینیم. خانم آل عباس حیفم میاد این رو نگم، وقتی من با بچه‌ها صحبت کردم که بچه‌ها مدل‌های ارتباطی والدین شما با شما کدام یکی از این سه تا بیشتر است؟ یک، ممنوعیت، دو، محدودیت، سه، مراقبت. یه بار دیگه، یک، ممنوعیت، دو،
محدودیت،
سه، مراقبت. فکر میکنید همین الان من و شما پاشیم بریم یکی از مناطق آموزش پرورش شهر تهران، یکی از مدارس، نه اصلا بریم یکی از شهرستانهای خراسان جنوبی، نه بریم در جنوب کشور، از بچه ها بپرسیم که والدین عزیز بیشتر کدام یک از این سه مدل رو با شما اعمال میکنن؟ بیشتر شما رو ممنوع میکنن از شبکه‌های اجتماعی، محدود میکنن در شبکه‌های اجتماعی، یا مراقبت میکنن در شبکه‌های اجتماعی؟ فکر میکنید به ما چه پاسخی میدن؟
میگه محدود میکنن.
اصلا کاری هم به این ندارم که اونا درست میگن یا نادرست،
بلکه غالبا درست میگن
و شاید به قول شما احساس میکنن که والدینشون محدود میکنن. خانم العباس بارها اینو با هم گفتگو کردیم
و وقتی بچه‌ها میدونن یه چیزی رو دارن براشون محدود میکنن، اصلا تمایل بیشتری پیدا میکنن.
اصلا ما فرض رو بر این قرار میدیم، فرض رو بر این قرار میدیم آقا احساس نادرستی دارن. الان شاید بعضی از همراهان برنامه بگن نه آقای صدرا، احساسش نادرسته، ما اینجوری نیستیم.
بله. خب
من میگم حتی اگر به غلط این احساسو کنن، سال احساس مهمتر از یا واقعیت؟ البته که احساس.
به نظر من چون احساس خیلی وقتا واقعیت بعدی رو میسازه.
آفر، یه مثال خیلی ساده، دو نفر رو من برای شما مثال میزنم. یک، کسی که بیمار نیست ولی احساس بیماری دارد. دو، کسی که بیمار هست ولی احساس بیماری ندارد. وضع کدوم وقتیم داره؟
اون که واقعا احساس بیماری،
بیمار نیست ولی بله. احساس بیماری دارد. افسرده نیست، احساس افسردگی دارد. ملاحظه دارید؟
بله.
استرس نیست، استرس پنداری دارد. استراب ندارد، استراب پنداری دارد. خب حالا اینجا ما میگیم که این فرزند احساس میکند والدین او را ممنوع و محدود میکنند. اشتباه نکنید، من علی صدرا اعتقادم این نیست که هرگز نباید ممنوع کنیم، هرگز نباید محدود کنیم. بله، قرآن کریم هم میفرماد لا تقربوا هذه الشجره، ممنوع. قرآن کریم هم میفرماد کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، محدود. ممنوعیت و محدودیت در جای خودش، اما قرار نیست ممنوعیت و محدودیت غالب باشه، قرار است مراقبت غالب باشه. مراقبت چگونه اتفاق میفته؟ با هدایت، با حمایت، با هدایت به موقع، با هدایت به جا، با هدایت به اندازه، با حمایت به موقع، به جا، به اندازه. خانوادهایی که هدایت و حمایت رو بلدن، اینها غالبشون محدودیت و ممنوعیت نیست. دوباره برمیگردیم به بس. پس قرار بر این شد که خانواده‌های محترم بر سر ارتباط گیری فرزندانشون با دیگران از طریق شبکه‌های اجتماعی به گفتگو بنشینن.
بنشینید
با هم گفتگو کنید.
خب آقای دکتر، اینجا نگه داریم صحبتمون رو، بریم سراغ بخش دیگری از برنامه خانه و خانواده. این گفتگو در این برنامه ادامه خواهد داشت.
فرقی نمی‌کنه تقویم چه تاریخی رو نشون میده،
این خونه توی تمام روزها و فصلها بهترین جا برای زندگیه.
خانه و خانواده، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
اجازه بدید بریم سراغ بخش دیگری از برنامه خانه و خانواده که به انتخابات پیش رو پرداختیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شنوندگان گرامی این برنامه. من دکتر غلامحسین طاهری هستم، مدرس دانشگاه. فرصتی هست برای این که بپردازیم به این موضوع که چرا برای ریاست جمهوری باید فردی انتخاب بشه که در اداره امور اجرایی کشور بتونه برنامه محور باشه. به هر حال هر یک از نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری در بخش‌های داخلی و خارجی اقداماتی به نظر من ضروری است که انجام بدن. یکی سیاست محیط زیست هست، یکی حقوق زنان و کودکان هست، سیاست‌های استخدامی و رفع بیکاری و امنیت شغلی برای جامعه، سیاست‌های بهداشتی و پزشکی و سیاست‌های صنعتی. می‌دونید ما ظرفیت‌ها، توانمندی‌های خوبی در صنایعمون داریم، دارای منابع زیادی هستیم، بیش از 1,648,000 کیلومتر مربع وسعت داریم. در مسئله ترانزیت ما می‌تونیم خیلی درآمدزایی بکنیم و سیاست صنعتی اصلاً داشته باشیم. سیاست آبخیزداری با توجه به این حوادثی که از بلایای طبیعی ما در طول سال داریم، قانون برنامه پنجم رو بتونیم جدی بگیریم و سیاست‌های گسترده‌ای رو که میتونیم در زمینه شبکه‌های حمل و نقل زمینی، راهسازی، راه‌آهن، هواپیمایی و در پروژه‌های دریایی میتونیم چقدر به کشور سود برسونیم. اما در منطقه هم میتونیم سیاست ارتباط پیشرفته‌ای رو داشته باشیم، کماکان که دولت مرحوم آیت الله رئیسی، شهید بزرگوار، خب در این سالهای اخیر مبادلات خوبی رو با خیلی از کشورها برقرار کردن و ما میتونیم در این زمینه با روابط منطقه‌ای و بین‌المللی با کشورهای مختلف در اتحادیه‌های مختلف حضور فعالتری رو داشته باشیم و ادامه دهنده راه شهدامون باشیم. در زمینه واردات و صادرات هم من نظرم این هستش که ما در زمینه تجارت و اقتصاد خیلی اهتمام زیادی به بخش خصوصی نداشتیم. ما سه اقتصاد داریم: اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی، که البته اقتصاد خصوصی ما یک مقدار آنچنان که باید و شاید نقش رو ایفا نکرده. در سیاست نفتی، گاز و انرژی هم لازم هست که از خام فروشی مثل گذشته دنبال نکنیم این رو و نسبت به تبدیل این انرژی ها و سرمایه گذاری در جذب بازرگانان خارجی در این مورد اقدام بکنیم. در نهایت برنامه های برای آینده پژوهی کشور داشته باشیم، استفاده از شبکه های هوش مصنوعی و شبکه های اتاق فکر، کمیته های کارشناسی رو بیشتر تقویت بکنیم، اما با توجه به شرایط خاصی که الان در کشور حکم فرما هست میبایستی عنایت بیشتری به نظر من به مسئله خانواده داده بشه در این برنامه هایی که داوطلبان ریاست جمهوری دارن، چرا که خانواده‌ای که توسعه یافته باشه اون کشور یک الگویی میشه و نیروی کارش میتونه در خدمت جامعه باشه. اما در زمینه مسائل اقتصادی یکی از مشکلات مردم الان مسئله معیشتی هست که حالا در برنامه‌های خیلی از داوطلبان مطرح میشه. یکی مسئله اشتغال پایدار هست و به هر حال بایستی این مسئله مورد نظر قرار بگیره که افرادی که در انتخابات شرکت کردن به این مهم هم اهتمام داشته باشن. و در مجموع میتونم خدمتتون عرض بکنم که رقابت‌های انتخاباتی 14 دوره ریاست جمهوری که تا 2 دیگه قرار است برگزار بشه، علارغم تمامی مسائل و مشکلاتی که در عرصه داخلی و خارجی وجود داره، میتونه یک روحیه امیدی رو در کشور ما ایجاد بکنه. اکنون نوبت نقش‌آفرینی تک تک مردم ایران جهت مشارکت در پیشرفت کشورشون هست و اگر چنانچه در این زمینه کسی که سکاندار قوه اجرایی کشور میشه بتواند از همه ظرفیت ها، توانمندی ها و پتانسیل های کشور استفاده بکنه، بدون شک موفق خواهد بود.
در برنامه امروز خانه و خانواده درباره ارتباط مؤثر با نسل زد صحبت می‌کنیم. بچه‌هایی که احساس می‌کنیم، نوجوانایی که احساس می‌کنیم حرف مشترکی باشون نداریم و اونها هم دوست ندارن با ما پدر و مادرها صحبت بکنن. از شما پرسیدیم که شما چه راهکاری برای گفتگوی مؤثر پیدا کردید؟
من به طور معمول هفته 2 با دختر نوجوانم صحبت میکنم، اما حقیقت اینه که از وقتی که این گوشی های تلفن همراه و این شبکه های اجتماعی اومده، کمی بچه های ما از ما دور شدند. بعضی وقتا با این جمله شون مواجه میشیم: بابا، مامان، شما منو درک نمیکنین. نمیدونم چرا. آیا این که ما به اندازه بچه هامون تو این اینترنت و شبکه های اجتماعی نیستیم درکشون نمی کنیم؟ آیا حقش نیست از تجربه های ما استفاده کنند؟ بچه های من خیلی به من احترام میذارن، ولی الزاماً هر چی رو که میگم تایید نمی کنند و استناد میکنن به دوستاشون، به اینترنت، به سایت های مختلف. از کارشناس محترم میخوام در این مورد صحبت کنند و ما رو راهنمایی کنند. با تشکر، حسین خبازان، مشهد.
مریه باقری شاهروز، فاطمه از مالک، داریوش از اهواز، فریبا چگینی از اهواز و 915-660. خیلی خیلی متشکرم. و دیگر عزیزانی که با شماره هستند، پیام های پر از لطفتون به دست ما رسیده. 912-052 این شکل برنامه چیزیست که به هر روی تصمیم گیرنده ما نیستیم و هر دو گروه دارن زحمت خودشون رو میکشن. ممنون از توجهتون. دوست بزرگواری گفتن سلام به شما، لطفاً به آقای دکتر بگید که یه راهکار بگید این بچه‌ها بشینن پای حرف زدن با ما. اصلا نمیشینه که من بخوام نصیحتش کنم. خود پیامتون کلی نکته داشت. 919-703
البته به عنوان نصیحت نه، به عنوان که اتفاقات خوب برام چطوری رقم خورده، اتفاقات بد چطوری برام رقم خورده، به صورت داستان با شوخی، بگو، بخند، کشتی، یعنی جوری باشون صحبت میکنم که باور بفرمایید. وقتی که بهشون میگم بابا یا بلنشیم بریم مثلا بیرون یه تابی بخوریم یا آب هویج بستنی بخوریم، باور بفرمایید راضی نمیشن. یعنی میگم بابا حرفات که تمام شد بعد میریم هر جا که دوست داشتی. اینجوری با بچه هم صحبت میکنم ولی نصیحت نمی کنم یا مثلا بخوام امر و نهی بکنم بشه. با تشکر، خدا نگهدار.
گفتن دختر 11 ساله ای دارم که اصلا به حرفم گوش نمیده و غالبا وقتی مثلا میگم یه کمکی بکن، آشپزی بکنیم، ابراهیمی از مشهد، اصلا حوصله میگه ندارم و نمیخوام این کار رو انجام بدم، فقط میخوام بازی بکنم. لطفا به من بگید که باید چی کار بکنم. تعداد پیامک ها و تلفن هامون خیلی زیاده، زمانمون محدودیت برامون ایجاد کرده. اجازه بدید که بریم سراغ ادامه صحبت های شما. 916-862 پیامکی فرستادید که یه بخشش که محترمانه است، من فقط میگم اونم به دلیل اینکه آقای دکتر توضیح میدن که چرا اصلا من با آقای دکتر گفتگو میکنم و متاسفم که این ادبیاتتونه، امیدوارم که فرزندی نداشته باشید که با این ادبیات بخواید فرزندتون رو تربیت بکنید. گفتن چرا اینقدر حرف میزنی با آقای دکتر، بذار حرفش رو بزنه. البته با جملات دیگری این رو گفتن، آقای دکتر من سکوت میکنم، شما فرمایشتون رو کامل بفرمایید.
اختیار دارید، نفرمایید، خواهش میکنم. من خدمت 916-862 عرض سلام و عرض ادب دارم. بنده خواهش میکنم از خانم العباس که در بحث‌های ما مشارکت داشته باشه، واسه اینکه بحث عینیت بیشتری داشته باشه، ملموس‌تر باشه، محسوس‌تر باشه. و معمولا تجربه نشون داده مباحث گفتگویی بهتر از مباحث متکلم وحده‌ای جواب میده. خانم العباس اجازه است من
راجب
پیامک هایی که مردم عزیزمون داشتن یه چند تا مطلب برز برسنم. از این خواهر یا فکر میکنم خانومی بوده دیگه احتمالا که میفرماد دختر 11 ساله‌ای دارم که اصلا گوش
ابراهیمی از مشهد.
بله، ابراهیمی از مشهد.
گفتن حوصله نداره کار بکنه.
یه مثال زدن اینجا، مثال آشپزی زدن. اتفاقا من میخوام از همین قصه استفاده کنم. خب ما میگیم آشپزی خورش قیمه و قرمه سبزی و آبگوشت مثلا وزباش و یه حرفا چقدر به دلمون مینچیده.
بله.
اما یه سوال دارم، وقتی نسل زد میگیم آشپزی، در این حال که به همه اینها ممکنه علاقه مند باشه، اما یه مصادیق جدیدی
مثلا پاستا درست
مثلا احسن سالات سزار، پاستا چیه، پنکیکیه؟
بله بله، آره؟ پنکیک برای آره؟ صبحانه درست.
آره و خیلی چیزه، شکلات صبحانه و خیلی چیزهای دیگه. من به شما اطمینان میدم با همین نسل زد بنشینید بگید که قرار است، مثال عرض میکنم، آشپزی امروز اون چیزی باشه که مورد علاقه شماست و اتفاقا من میخوام این رو از شما آموزش ببینم، اینو عنایت داشته باشید. یکی از چیزایی که نسل زد به شدت بهش علاقه داره آموزش دادنه، دوست داره یه سری از چیزهایی رو که او بلد است، نسل ما قبل او مثلا ایکس و وای بلد نیست، به او آموزش بده. پدرها، مادرها که دارید برنامه خانه و خانواده رو دنبال میکنید، خواهش میکنم از این تکنیک استفاده کنید. اشکال نداره بنشینید و از اونها یاد بگیرید چطور از موبایلتون میتونید بیشتر استفاده کنید. خیلی از ماها نهایت استفاده‌ای که از موبایلمون میتونیم بکنیم اینه که یه خدمت شما هر ساعت که شبکه اجتماعی رو نصب کنیم و نهایتاً 4 تا عکس و فیلم بگیریم و چند تا پیامک ارسال بکنیم، در حالی که نسل زد میتونه از شبکه‌های اجتماعی به مراتب بیشتر از اینها استفاده بکنه.
بله.
من عرضم اینه، چه ایرادی داره یک وقتایی ما خودمون رو در معرض آموزش و یادگیری از نسل زد قرار بدیم؟
آقای دکتر یه پیامک خیلی جالبی داریم، میگه که من برای اینکه فرزندم کسب و کار رو یاد بگیره،
بله،
یه سال سبزه درست کردم و وقتی 5 سالش بود بردمش و با همون سبزه رو فروختیم.
بله.
و از اینجا بچه من علاقه پیدا کرد به کسب و کار. یعنی یک کار قشنگ پر از زیبایی.
سبزه یکی از چیزایی که اصلا ضد افسردگی هم هست. تو روایت ما هم داریم که سه چیز افسردگی رو از بین میبره، حال آدمو خوب میکنه، یکیش سبزه است، یکیش آب جاری است، یکی هم آراستگی است. خود همین آراستگی که ما در ظاهر خودمون در محیط منزل خودمون ایجاد میکنیم ضد افسردگی و نشاط آوره. چقدر عالی، تبریک و تحسین میگم به این همراه خوب برنامه‌مون. خانم آل عباس، یکی دیگه از همراهان خوب برنامه اشاره کردن که از کارشناس بپرسید فرزند من همش استناد میکنه به دوستاش به اینترنت.
بله.
خب دوست خوب من، فرزند شما خودش داره به شما میگه که چطور با من ارتباط بگیر، داره به شما میگه از طریق دوستان با من ارتباط بگیر، داره به شما میگه از طریق رسانه با من ارتباط بگیر.
یعنی چی از طریق دوستان با من ارتباط بگیر؟
من میام میرم تو مدارس، چند وقت پیشتر با بچهای پای ششم گفتگو داشتم، یعنی تقریبا میشه 12 سالشون دیگه، گفتم بچه‌ها از مهمترین توقعات و انتظاراتتون رو نسبت به والدینتون بمیگید. خانم علی‌عباس کیف کردم، یعنی واقعا این بچه‌ها باید، یعنی همه باید تمام قد بهشون احترام بگذاری. گفتن آقای صدرا شما که میرید رادیو، شما که میرید تلویزیون، به این پدر مادرامون بگید با خانواده‌های دوستان ما یه جوری ارتباط برقرار کنن. ما این ارتباط گیری خانوادگی و دوستانه رو دوست داریم. یه وقتایی مثلا پدر من، مادر من با دوستان من و خانواده هاشون با هم فرض کن که یه بازی دوره همی داشته باشیم. بشینیم دوره هم با هم یه بازی داشته باشیم، با هم یه تفریح آخر هفته داشته باشیم. من یه سوال دارم، البته که این الزاماتی داره، البته که این بایدها و نبایدهایی داره، ولی نفس و ماهیت تقاضاشون عالیه، خیلی ارزشمنده. اما بعضی از پدر و مادرها حتی در این اندازه که دوستانشون کیا هستن، پدر مادر دوستانشون کیا هستن، در این اندازه هم بیگانن. بعضی از پدر و مادرها عبا دارن، خجالت میکشن، حیا میکنن از این که با والدین دوستان فرزندانشون ارتباط بگیرن. خب این شد یک راهکار بسیار ارزشمند که خود بچه ها گفتن. اون مثال آشپزی که عرض کردم واقعا پیشنهاد خودم نبوده ها، پیشنهاد خود بچه ها بوده.
بله،
خانم
بله.
علی‌عباس شما خیلی خوب میدونید که من عادت ندارم زبان دیگران باشم، من پژوهشگرم، من محققم، من کارم تحقیقه. تا همین الان امسال 11 استان برای پژوهش و تحقیق رفتم. اگر تو این برنامه هستم و مردم نسبت به بنده محبت و لطف دارن، واسه اینه که نظریات شخصیمو نمیگم، کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی رو میگم. برم سراغ راهکار بعدی.
بله بله بله.
با اجازه از پیام‌های مردم فاصله بگیریم. مورد بعدی، خانمه من اون بحث شبکه‌های اجتماعی رو انشالله در برنامه‌های بعد همچنان دنبال خواهم کرد. یکی از مهمترین ویژگی‌های نسل زد تمایل به متفاوت و خاص بودنه. الان میریم توی یک دبیرستانی، میریم توی یک مدرسه نوبت دوم ابتدایی، مقطع دوم ابتدایی، خب ازشون میپرسیم بچه ها متفاوت و خاص بودن چقدر مورد علاقه شماست؟ چون ما به بچه‌هامون متفاوت و خاص بودن رو آموزش ندادیم، بچه‌هامون متفاوت و خاص بودن رو در چی دنبال میکنن؟ مثلا در کفششون متفاوت از دیگران باشه، لباسشون متفاوت از دیگران باشه، اصلاح سر و صورتشون متفاوت از دیگران باشه. چون آموزش ندادیم، حتی یه وقتای الگوهاشون متفاوت از دیگران باشه. این دوست 916 و 682 از دوستان ماست، به هر جد خدمت شما هست، ما به همه عزیزان احترام میگذاریم. این راهکار رو خیلی دقت کنید. الان خیلی از بچه ها میدونید متفاوت و خاص بودن رو در چی میدونن؟ در این که اصطلاحات خاص خودشون رو دارن. مثلا توی یک مدرسه ما چند تا گروه داریم، یه سری از این گروه ها یه ادبیاتی دارن که یه گروه دیگه نداره، و بعد با هم یه رقابتی دارن که مثلا ادبیات ما خاص‌تره، ادبیات ما متفاوت‌تره. خانم علی‌عباس تعارف رو بذاریم کنار، رسانه ملیه، با بودجه بیت المال داره اداره میشه. بعضی از پسرها و دخترهامون دنبال رابطه های خاصن، میگن آقا اصلا دوستی ما دوستی از نوع خاصه، دوستی از نوع متفاوته. من پسر، من دختر، اصلا رابطه با همه افراد در طول تاریخ متفاوت بوده، خاص بوده. چرا؟ چون ما به او آموزش ندادیم. راهکار رو جمع‌بندی کنم.
بله.
پدرها، مادرها، میخواید با نسل زد ارتباط بگیرید؟ راستی متفاوت و خاص بودن صحیح چگونه است؟ متفاوت و خاص بودن درست چگونه است؟ آیا متفاوت و خاص بودن لزوماً اشتباهه؟ کی گفته لزوماً اشتباهه؟ اصلا در قرن 21 پیتر دراکر میگه کسانی میتونن تو قرن 21 سعادتمندانه زندگی کنن، سرافرازانه زندگی کنن، با حال خوب زندگی کنن که نوآوری و خلاقیت داشته باشن.
ما در این باره دو هفته بعد صحبت بکنیم
حتما،
که این نوآوری، این خاص بودنه رو ما پدر و مادر رو چطور میتونیم کمک کنیم به بچه‌ها که پیداش بکنن.
یک جمله کوتاه کنم، من اعتقادم اینه که اگر ما به فرزندانمون امکان نوآوری و خلاقیت ندیم و از طریق نوآوری و خلاقیت برای اونها زمینه متفاوت و خاص بودن ایجاد نکنیم، اشتباهاً اونها رو در این سالها به دنیا آوردیم. اینها رو بایستی 100 سال و 200 سال پیشتر به دنیا بیاریم.
متشکرم از حضورتون آقای دکتر علی صدرا، فاطمه خان.